یخچال و کولر رو دانشگاه گرفتم. حالا خوشی در زیر در ما.
بیا متوقعی نداشون. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین. بی تراکتور. لازم بود هفته چی بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برای حضوره. خیلی دوری هم چی تو مطار بزنن. خواهر با شمایم. شما سهم تا رو دادن. سهم تا همین نیشایی بود که زده. دست شما درد کن. حالا تا قلب تو هر کار نیفتاده بفرمایید بره.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
هیچکی به این مسلمان ها بگه آخه تو یه مکان قصری نماز قبوله؟
برای آقاش نماز خوندیم قصری نبود. اینجا که خاک خودمونه.
حاج آقا التماس دعا دارم.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار با موضوع فیلمنامه در سینمای ایران در کنار رضا اورنگ و فؤاد عباچی همراه شما هستیم در بخش دوم سینما معیار این هفته و بحثمون به توصیف صحنه و حالا نواقصی که در فیلمنامه‌های ایرانی راجع به این موضوع هست و خیلی هم پررنگه. آقای اورنگ نکاتشون رو فرمودن. آقای عباسی شما نکته باقی مونده‌ای هست؟
نه، فقط یه مطلب خیلی جالبی رسید. آقای دکتر اورنگ به نکته جالبی رو اشاره کردن و این بحث کارگردان‌هایی که گهگداری فیلمنامه می‌نویسن. خب اشکالی نداره فیلمنامه بنویسن، اول از همه موزه ایجاد نکنیم نسبت به این قضیه. اگر خوب بنویسن که خیلی هم خوب هستش، ولی یک اشکالی وجود داره که من از خود آقای اورنگ شنیدم و ترجیح میدم ادامه بحث رو خود ایشون در واقع دربارش صحبت بکنم. این که شما یک فیلمنامه نویس زمانی که هستی کل قصه رو داری، یعنی از ابتدا تا انتها رو داری، شروع و میانه و پایان رو داری، ولی کارگردان زاویه دیدش انگار پلان هستش. حالا من نقل به قول از خود ایشون دارم میکنم و دوست دارم خود ایشون در این باره صحبت بکنن که خیلی هم جالب بود این نکته شما.
آره ببینید، من همیشه تو برنامه شما هم چند بار گفتم دنیای فیلمنامه‌نویس با دنیای کارگردان فرق
متفاوته. بله
بله.
حالا شما مثلا میگید خب تارانتینو هم داره مینویسه. تارانتینو قبلش نویسنده بود، کارگردان شد. تارانتینو وقتی داره فیلمنامه مینویسه با ذهنیت یک فیلمنامه‌نویسه، وقتی کارگردانی میکنه با ذهنیت یک کارگردانه. علی حاتمی زندگیات وقتی داره فیلمنامه‌نویسه با ذهنیت یک نویسنده. چرا؟ چون خودش کارش با نویسندگی شروع کرده. بهرام بیضایی هم همینطور. شما چند تا فیلم آقای سباق از آلا پلیتیشکای میتونه اسم ببری که فیلمنامه‌اش خودش نوشته باشه؟ چند تا از جان فورد میتونه اسم ببری؟ چون میدونن که کار من کارگردانیه. حتی کوروساوا که خودش نویسنده مطرح بود با یه فیلمنامه‌نویس دو تا فیلمنامه‌نویس دیگه میشستن مینوشتن، چون بینه که من ذهنیتم کارگرده، اون ذهنیتش دیده. الان همین چیز که آقای دکتر اشاره کردن، ببینید وقتی یک نویسنده کار میکنه از ایده تا داستان تا ساختار همه اینا رو طراحی میکنه و میدونه چه اتفاق قرار بیفته و انتهاش چی هست، ولی یک کارگردان نمیدونه. کارگردان اصلا یه شب تو خونه چسته، ای یه پلان ذهنم اومد، یه پلان مینویسه، ای یه چیز دیگه بدم اومد مینویسه. پراکنده است. شما الان وقتی سینما ایران میری خیلی فیلم رو پراکنده میبینید، اون مال پست مدرن بودنش نیست، مال مشوش بودن ذهن کارگردانه، مال کسی که نویسندگی بلد نبوده، شخصیت پردازی، توصیف صحنه و هزار تا چیز دیگه، اومده یه سری کاغذ رو نمیشه، اونم مختصر نمیشه. امکان نداره شما برید فیلمنامه کامل باشه.
برای که یک فیلمنامه نویس، آقای دکتر، با مرارت میرسه به اون فیلمنامه خودش. ابتدا ایده رو که پیدا کرد حالا مرحله تحقیقشه، حالا باید در واقع کلنجار بره. یک فیلمنامه‌ای که نوشته میشه امروز کسی دست به قلم نمیبره فردا یه فیلمنامه خروجی داشته باشه.
آره اون فیلمنامه با اون اصول و مختصاتی که گفتیم واقعا با یه مرارت و سختی به دست.
ببینید ما دو تا نیم کره چپ و راست داریم دیگه، یکیش کار منطق رو انجام میده، یکیش کار تخیل رو انجام میده. حالا بگیم که یک فیلمنامه نویس داره از جفتش توی در واقع یک خلاصه از زندگی، یک در واقع رویدادهای موجزی که کنار هم دیگه چیده شده داریم راجبش صحبت میکنیم به اسم فیلمنامه. این که به راحتی این در مقام هرس کردن این اضافات نبوده که، بر نیامده که، این مرارت کشیده و آزمون و خطا کرده و نسبت بهش حالا اشراف پیدا کرده. اگر که برگردیم به بحث صحبت شما و آیه دکتر، عرضم به حضور شما که خب این شخصیت رو کی میشناسه؟ همین خالقش میشناسه. صحنه رو کی میشناسه؟ زوایاش رو کی میشناسه خیلی خوب؟ همین خالقش میشناسه. چرا؟ چون او تجسم کرده نسبت به تمام اون صحنه‌ای که نوشته، ابتدا توش زندگی کرده، نوشته، اشراف داره. اگر که داره توضیحی نسبت به یه مقوله‌ای رو داره اشاره میکنه، با کلام هم حتی داره اشاره میکنه که فن در واقع فیلمنامه نویسی استفاده از کلام هستش که در ساختار کلمات رو کنار هم قرار میده و در نهایت میشود فیلمنامه. او داره با این مسیر میره جلو.
بله همطوری دکتر اشاره کردن، خب این موارد مخصوصا خلاقیت تو نویسندگی مهمه. شما وقتی دیدی کسی با من نویسنده حتی قصه فیلمنامه هی مدام میسه پاره میکنه، میسه فیلمنامه نویس نیست، قصه نویس نیست. یک فیلمنامه نویس، یک قصه نویس، ایده و داستان اول همه چی تو ذهن شکل میگیره، همه رو شکل میده، بعد مثل پرینتر مینویسه. شما اگه فیلمنامه نویس باشی، اصلا دستور فیلمنامه نویسی که شما فیلمنامه‌تو هی عقب جلو نکن، بشین از اول تا آخر برو
بنویس، بله،
تموم کن، بعد بیا شروع کن به روتوش کردن. شما خیلی یار دیدین دیگه، صفحه مینویسه تو خط مینویسه پاره. چرا؟ اون نویسنده نیست. تو سینمای اتفاق میفته، این اتفاق بیشتر تو کارگردانا میفته. چرا؟ چون خط و ربط فیلمنامه رو نمیدونن چیه، نقطه عطف رو نمیدونن کجا بیاد، به پایانش هم فکر نکردن.
یا وقتی شخصیت مثلا چند بعدی میشه گم میکنن اصلا خود شخصیت،
اصلا وقتی چند تا شخصیت میشه شخصیت رو گم میکنن. تو سریال که زیاد اتفاق میفته، ببین شما وقتی شخصیت اصلی داری چند تا شخصیت فرعی هم دورش داری، ولی تو فیلمنامه‌های ناقص، فیلمنامه‌های ضعیف ایرانی فکر کنم چون میگیم شخصیت فرعی اهمیت نداره، در حالی که شخصیت فرعی خیلی اهمیت داره. چون شخصیت اصلی کمک میکنه،
اون شخصیت اصلی
قهرمان کمک میکنه. این نیست که مثلا بگی حالا تغییر بگو بیاد.
ما شاید بیشتر اون شخصیت فرعیه رو یه جور شخصیت زائد ترجمه کردیم. آره. که فقط یکی باشه.
نیست. ببینید
چه معمولا اینجور وقتا میگن بود و نبوده، این چه تأثیری داشت؟ واقعا هم تأثیری نداره.
آره. ببینید شما همونطور دکتر گفت، ما توصیف صحنه رو نمیتونه به عهده کارگردان بذاریم، چون اصلا تو تخیل کارگردان نبوده، تو ذهن کارگردان نبوده. شما شخصیت رو نمیگی، توصیف نمیکنی، بعد کارگردان میخواد بازیگر رو هدایت بکنه، بعد کارگردانیش هم ضعیفه، بازیگر میاد میگه آقای کارگردان خب این متن تو من راهنمایی کنید، میگه ای بابا شما که خودتون استادی دیگه، یعنی هر کس کار خودش انجام بده، اون مدیریتی وجود نداره. ببین فیلم موفقه که همه عناصرش کنار هم باشه، هر کس کار خودش انجام بده. حالا آقای دکتر صحبت دیگه ندارن، یکی از مشکلات دیگه بحث دیالوگه.
آره منم می‌خواستم، آیا شما نکته‌ای دارید راجع به این برای که تمومش کنیم؟
نه نه، دیالوگ بحث خوبی هستش. فقط عرض بکنم که در واقع فیلم و فیلمنامه در ابتدا با زندگی فرق میکنه، با زندگی معمولی فرق میکنه. این اشتباه رو نگیریم که بعضی ها فکر میکنن که زندگی واقعی رو اینان میشه فیلمش کرد. ما داریم راجع به نمایش داریم صحبت میکنیم، حداقل راجع به این مبحثمون، نداریم راجع به فیلم مستند یا انواع دیگری صحبت میکنیم. و فیلمنامه نویس کارش چیه؟ برای اینکه شکل روایی بده به این فرم داستان زندگی، باید مسئله ایجاز و عرضم به حضور شما منطق رو رعایت بکنه. این ایجاز هم در گفتگو هستش، هم در شخصیت هستش و هم در صحنه. حالا شما فرمودید که در رابطه با گفتگو، بله، یک فیلمنامه نویس یکی از وظایفش این هستش که حرفهای اضافی رو، همونطور که صحنه‌های اضافی رو میریزه دور، در گفتگو هم حرفهای اضافی رو بریزه دور. خیلی وقتا ما برای حرف زدن یه سری مطالب خیلی مقدمه چینی هایی میکنیم که در فیلمنامه اصلا این باعث خستگی تماشاگر میشه و خسته کننده خواهد بود. پس فیلمنامه نویس درست میاد شروع میکنه، عرضم به حضور شما، اینها رو خلاصه میکنه، اسارش رو میکشه و عرضم به حضور شما به عنوان یک دیالوگ میقبولانه به تماشاگر خودش که این زندگیه، این زندگی واقعی هستش و این آدم ها اگر دارن حرف میزنن دارن حرف واقعی میزنن. ولی او کار کرده، اون گفتگویی که شما میفرمایید که حالا بحث بسیار جذاب و ادامه داری هم هستش، محصول خلاصه کردن و ایجاز کردن مکرر نویسنده هستش. یه نکته دیگه هم عرض بکنم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، این خیلی درسته که به بچه ها گفته میشه که وقتی نوشتید بنویسید، اصلا بر نگردید، بذارید یه گوشه بعد از اینکه تموم شد اصلا بذارید سرد بشه اصطلاحا نوشته شما، بعد رجوع بکنید، برگردید و اگر میخواهید جایی قرار نیستش که تغییر ایجاد بشه، فیلمنامه فینال و نهایی مهم هستش که عرضه بشه. پس شما تا ابد فرصت دارید، البته ابد محدود فرصت دارید که فیلمنامه رو بنویسید که معقول باشه و منطقی باشه و درست باشه. این نکته در واقع فیلمنامه هستش. حالا بحث گفتگو رو در واقع من دوست دارم از شما بیشتر بشنوم، استفاده
بکنم. استفاده کردیم.
من میخوام این بحث دیالوگ از این زاویه بریم جلو. خب ما فیلمسازانی داریم که اصلا دیالوگ های برگزیده تو فیلماشون خب مطرحه، یعنی خیلی از دیالوگاشون نقل میشه تو صحبت های عادی، حتی تو جلسات نقد، و اون ایجازگویی که آقای دکتر بهش اشاره میکنه رو خیلی خوب داشتن. حالا تو فیلمسازای ایرانی شاید نمونه خیلی بارزش مسعود کیمیایی باشه که معمولاً فیلمنامه‌هاش و فیلم‌هایی که داره از توش دیالوگ بیرون میاد که دیالوگی بخواد سر زبونا بیفته و راجبش صحبت بشه. این رو میخوام از اینجا بهش بپردازی که این دیالوگ و گزیده گفتنه چقدر به خود فیلم کمک میکنه، جدای از این که توی فیلمنامه چه تأثیر داره به خود فیلم. یعنی شاید یه فیلمی رو ببینی، فیلم متوسطیه، ولی مثلا انقدر دیالوگاش جذابه که تماشاگر بیشتر جذب اون دیالوگ ها میشه. اینم یکم رابطهشو با خود فیلم هم بفرمایید.
ببین دیالوگی میگه شما جذاب تو ذهن میمونه، اصلا با بحث دیالوگ خیلیش متفاوته.
آره دیگه میگم اون که آره. بحث جدا مونه، گفتم آره. اینم یه بهش توی حاشیه آره. به این بپردازیم.
اتفاقا می‌خواستم بهش بپردازم چون یکی از نویسنده‌ها بعضیشون هستن که خیلی قلم به سلمه می‌نویسن، بعد افتخار می‌کنن دیالوگ نوشتن. ببینید یک دستور عمله، تا زمانی که تو فیلمنامه میگم تا زمانی که تصویر گویاست دیالوگ نباید بیارید. پس بنابراین دیالوگ زمانی میاد که شرایطش مهیا باشه. خب یکی از خصلت‌های دیالوگ اینه که اطلاعات میده، یکیش اینه که داستان رو به جلو میبره. یعنی خیلی از نقطه عطف فیلم ها دیالوگه، مثلا یکی زنگ میزنه، مثلا یه جنازه اینجا پیدا شده، یه زنگ میزنه همچه اتفاقی افتاده، یا خودش میره جایی مراجعه میکنه، یه جای افشای شخصیته. با دیالوگ شما شخصیت رو افشا میکنی، یه جای افشای درونیات شخصیته.
همون شخصیت پردازی هست دیگه،
بخشش با دیالوگ. یعنی چی؟ یعنی من میام آقای دکتر عباچی شما رو توصیف میکنم با دیالوگ برای کسی که نمیشناسه، بنابراین باید اطلاعات بده، داستان رو جلو ببره، افشای شخصیت بکنه، افشای درونیات شخصیت بکنه. دیالوگ حداقل باید این چهار تا شخصیت داشته باشه. آیا دیالوگ جذاب این شرط چهار تا شرط دارن؟ شما وقتی میبینید علی حاتمی داره دیالوگ علی حاتمی داره دیالوگ مینویسه، ببین دیالوگایی که برای شعبان استخونی مینویسه با دیالوگایی که برای خان مینویسه فرق داره، با دیالوگی که برای مفتش شنگوشی مینویسه فرق داره. ولی بعضی دیالوگ مینویسن همه مثل هم حرف میزنن. اصلا شما قاطی میخواد چطور میشه بچه مثل آدم 70 ساله در حرف میزنه، لاته مثل دانشمنده در حرف میزنه؟ اون دیالوگش شما میگن جذب تو ذهن میمونه تو این قالبه، یعنی یارو یه چیزایی فکر میکنه، 4 تا کلمه کنار هم جور میکنه اونجا میگه، بعد همه مثلا اصطلاح میشه. ببین دیالوگ وقتی این 4 تا شرط داشته باشه دیالوگه. حالا سطح پایینش اینه که مثلا تو فیلم های ندیدی دیگه، طرف میاد اداره، حالا نشونش نده چی، میاد سلام علیک میکنه، حالا تمام بچه ها رو میپرسه، همه کارمندان میپرسه، بعد مثلا میان وام میخواد. خب چرا این بد باشه؟ این اصلا دیالوگ نیستش که، حرف زدن دیالوگ نیست، دیالوگ هنره. مثلا شما تو فیلم کازابلانکا اگه دیده باش که حتما دیدین، اون خانم از همفری بوگارد میپرسه که مثلا دیشب کجا بودی، همفری بوگارد میگه من دیشب مال خیلی وقت پیشه. ببین دیشب مال خیلی وقت پیشه، سه تا کلمه ساده داره ولی شخصیت پردازی میکنه. به ما میگه که همفری بوگارد آدمی که در لحظه زندگی میکنه، نه به گذشته خودش کار داره نه به آینده خودش کار داره. این سه تا کلمه ساده میشه دیالوگ، هم اطلاعات میده هم شخصیت پردازی میکنه. حالا شما یه دو ساعت توصیف کنه بیاد حرف بزنه که آره اینطوریه قبلا اینطوریه ولا بوده، ببین همینجوری جرقه تو ذهن میاد چرا این آدم اینطوری فکر میکنه، که بعد وقتی که اینگرید برگمن میاد شما میبینی یه گذشته ای داره، بعد وقتی به این میرسه به اینا کمک بکنه مثلا آینده، اون موقع اون آدم انگیزه نداره. پس ببین چقدر دیالوگ کمک کرد. حالا من حرف همطوری بزنم هزار تا حرف بزنم هیچ اتفاقی هم نیفته. دیالوگ جذاب مال زمانی که باید باشه، ولی که یکی از این چهار تا شرط داشته باشه.
بله.
شما نمیتونی خارج از این چارچوب برای خودت چهار تا کلمه خوب برو شعر بگو. برو دل نوشته بنویس. این آدم میچرخه به این که چهار تا کلمه پیدا کنه بعد بگه دیدی تو دهن افتاد. ولی دیالوگ نیست. مشکلی که از ببین حداقل سومین مشکل بزرگ سینما ایران دیالوگ نویسیه. هیچ کس هم نمی درست آموزش بده دیالوگ نویسی رو. مثلا میگه که تو دیالوگا دیدیم مثلا میگه راستی، اصلا راستی یعنی چی؟ بگو حسن اومد، حسن نیومد، حسن مرد، راستی حسن مرد. این راستی اصلا کجا اومده؟ تو جزء دیالوگ شده. شما یه وقت مثلا بعضی افتخار میکنن یه فیلم نمیشن توش 20 صفحه دیالوگ، آخه افتخار داره؟ این اصلا ایراده. یه موقع هست اگه شما شخصیت ها رو میشناسید، مثل گفتیم یه موقع بر اساس شخصیت یک بازیگر نوشته میشه، بعد بینید آدم مثلا چطوری حرف میزنه. شاید یکی عادت داره کوتاه کوتاه حرف بزنه، شما نمیتونید برای این آدم دیالوگ بلند بذارید چون تواناییش نداره. تمام شرط باید در نظر گرفته باشه. چون الان این فیلم ها رو میبینه فقط حرافی دیالوگ چی نمیبینید، نه این که اصلا نباشه، همون کارگردان شما اسم بردید میبینی فقط اصطلاح به کار میبره. اصطلاح به کار بردن، کلمات جذاب بردن در چارچوب فیلم دیالوگ نیست. نه این که کلا نباشه، جذاب باشه ولی این شرایط هم داشته باشه، به شما اطلاعات بده، داستان رو جلو ببره، افشای شخصیت بکنه، افشای درونی شخصیت بکنه، که شما بدونی که این دیالوگ در کاربرد داره. ولی وقتی داره تصویر جواب میده، ببینید تو ایران دیدید فیلم رو، تصویر داره میگه چه اتفاقی داره میفته، یکی دیگه هم میاد توضیح میده برای کسی دیگه، بعدم نریشه میاد که دیگه اتفاق داره رقم میخوره، در صورتی که هیچ کلامی نمیخواد. اینا همه از چارچوب خارجه. شما فرضاً که چهار تا کلمه جذاب آوردید مخاطب چقدر باحال بود، ولی بعدش چی؟ بعد دیگه راجع به چی صحبت نمیکنه، از فیلم اون چهار تا کلمه ذهنش میمونه. یه نویسنده رو دارید انقدر کلمات قلمبه سلمبه میاره، بعد میگه من یک روش آوردم. آخه چه روشیه؟
راجع به این نریشن هم صحبت بکنیم الان به نظرتون با. که
حالا من یه نکته عرض بکنم آقای دکتر، به شیوایی هرچه تمامتر وظایف دیالوگ رو مطرح فرمودن که به درستی دیالوگ اطلاعات میبره جلو. دیالوگ علاوه بر وظایفی که هستش دارای ویژگی های هم هستش، از جملهش ساده بودنه، از جملهش ارزم به حضور شما
تأثیر گذار
بودنشه. بله، نامرئی بودن خود نویسنده هستش، یعنی این که بعضی وقتا، حالا شما یه نکته خیلی جذابی رو اشاره کردین، میاد دیالوگ رو یه حرف قلم به سلمانی در باره شخصیت شما فرمودید که اگر که توی ذهن میمونه برای اینکه اون رفته تحقیق کرده در آورده که هر کدوم از ما چه الگوی رفتاری و چه الگوی کلامی رو داریم که این برآمده از خاستگاه اجتماعی ما هستش، آنچه را که رشد کردیم بزرگ شدیم تا به امروز رسیدیم. خب عرضم به حضور شما با این تفاسیر حالا یه شخصیتی خلق شده، نویسنده میخواد خودنمایی بکنه، یه دیالوگی رو در دهان یک فردی میگذاره که اصلا سنخیتی با اون نداره، اصلا مربوط به اون نیستش، اینجا داره خودش رو نشون میده. البته که نامرئی بودن واسه همه اجزای در واقع کار سینما هستش، اینکه نویسنده میاد خودش رو به رخ میکشه عملا داره اشتباه میکنه، حتی باشه از طریق دیالوگ. یه در واقع ویژگی دیگه دیالوگ اینه که تکامل پیدا بکنه. برای مثال بزنیم، عرضم به حضور شما که بگیم که امروز در اینجا در این جمع 5 نفر شهردار آمدن و 5 نفر نماینده هم آمدن و بعد رئیس جمهور آمد. منظور از تکامل این که دیالوگ باید در جهت اهمیت پیش بره، که باید این ویژگی‌رم داشته باشه. خیلی از فیلمایی که شما به درستی اشاره کردین حتی این رو هم رعایت نمی‌کنه، یعنی علاوه بر در واقع این که پرده برداری از اطلاعات نمی‌کنه برای مخاطب خودش، ما اصطلاح میگیم پرده برداری، یه سری اطلاعات رو که مخاطب باید بدونه، تماشاگر باید بدونه، بهش در واقع میرسونه واسه اینکه بتونه در جریان فیلم قرار بگیره
و از این استفاده هم بشه دیگه. حالا همین مثالی که شما زدین، امروز مثلا 5 تا نماینده اومدن، 5 تا شهردار اومدن، این مثلا نیم ساعت بعد معلوم بشه که آقا اینا خب اومدن چی شد، همین فقط صرف این که اومدن یه اتفاقی باید بیفته رو خود این
زمین چینی میکاره دیگه،
که یه جایی از این برداشت بکنه.
بله میکاره دیگه، میکاره که در جایی بخواد برداشتش بکنه.
یه فاصله کوتاه بگیریم که بتونیم بحث رو دیگه توی بخش سوم کامل جمع‌بندی بکنیم. حالا اولین بحث دیالوگ رو میبندیم، یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم بحث رو راجع به فیلمنامه در سینمای ایران همراه رضا اورنگ و فؤاد عباسی هستیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از 2 زن رسونده به سوپرستار.
میتونست یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. به بخش سوم برنامه این هفته رسیدیم، موضوع فیلمنامه در سینمای ایران که راجع به بخش‌های مختلف از ایده و تبدیل اون به داستان و تبدیل داستان در دل ساختار که برای ما فیلمنامه رو خلق می‌کنه صحبت کردیم. راجع به توصیف صحنه در فیلمنامه با شما صحبت کردیم و بخش دیالوگ رو شروع کردیم در بخش دوم برنامه امروز که الان میخواییم اینو جمع‌بندی بکنیم. اگر راجع به خود دیالوگ نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که یه اشاره کوچیکی هم به این بحث نریشن داشته باشیم که حالا معمولاً داریم فیلم هایی که با نریشن شروع میشن، یه سری اصلا دوست ندارن و میگن آقا چه نیازیه که شما مثلا ابتدای فیلم در خلال فیلم اطلاعات رو به صورت نریشن مخاطب بدی و یک پوان منفی برای فیلم و فیلمساز قلمداد میکنن، اصلا این نریشن لازم هست لازم نیست، اگه لازمه کجا لازمه، یکم راجع به این هم بفهمید.
دوست مورد راجع به دیالوگ نویسی بگم، ببین شما تو دیالوگ نویسی یه سوال و جواب هم دارید. دیالوگ باید دو پهلو باشه، ایهام داشته باشه. ما نمیگیم همه کلامی که آدمو صحبت میکنه اینطوری باشه، نه، اونجایی که لازمی اتفاق بیفته. مثلا یه دستور هست که به سوالا جواب مستقیم ندی. مثلا تو بعضی فیلم هالیوودی دیدی مثلا پلیس میپرسه مثلا چند سالته، میگه پشت انجیل نوشته، او یا خودت برو پرونده رو ببین. یا سوال با سوال جواب میدن، یا سوال میکنن سکوت میکنن. اینا باعث میشه دیالوگ جذاب بشه،
اول تو ذهنم بمونه
بمونه. بله. خیلی
نکته مهمه.
تنها جایی که شما باید مستقیم جواب بدی توی دادگاه، چون وقتی رئیس دادگاه ازت میپرسه همه چی رو باید ریز دقیق بگی، ولی جای دیگه نباید همچه اتفاقات بیافته. واقعا این نکات ریز و آقای صبار از دیالوگ چه کسایی میدونن توی فیلمنامه. یه چیز دیگه هم هست، مثلا خود حالا بگیم فیلمنامه نمیست، دیالوگ نمیسته بلد نبود، چهار تا کلمه نوشته بعد میذاره به عهده خود بازیگر که هرچی میخوام بگن، که شما تو سریالاتون تو سینمایی زیاد دیده دیگه، وقتی ببینید میگید این فیلم، این فیلم سینمایی، این سریال تلویزیونی.
ببخشید من نمیخوام کلام شما رو قطع کنم، ولی دیدید که بعضی وقتا دیالوگ های بعضی فیلم ها خیلی شبیه میشه؟ چرا بعضی وقتا بازیگری که سر این فیلم هستش دیالوگ های این فیلم رو برمیداره میبره در فیلم دیگه استفاده میکنه، برای اینکه دیالوگی که روی کاغذ بهش دادن رو حالا یا قبول نکرده یا خوشش نیومده یا فکر کرده اون درست نره. ببخشید من
نه درست گفتی تو، از یادم رفت. یکی دیگه مثلا میاد بازیگری میاد، خب این ناتوانی کارگردانه دیگه، میاد میگه اینا چیه، همه رو خط میزنه، من بعد اینا رو بگم و اون کارگردان کارو نمیکنه. حالا راجع به نریشن که میخواید صحبت کنید شما،
نه بفرمایید شما.
ببین شما نریشن برای چه موقع میاری؟ اگر دقت کرده باشی تو فیلم اقتباسی مثلا وقتی شما بی‌نوایان میبینید اولش نریشن میاد توضیح میده. چرا؟ چون یک صحنه هایی هست دو تا حالت داره، یه صحنه هایی هست که تبدیل به تصویر نمیشه و گفتنش لازمه
برای فضا سازی،
برای که شما تو نریشن یا یک صحنه هایی هست که مثلا طولانیه، شما اگه بخوای تصویر نشون بدی زمان زیادی میبره، دوباره نریشن میاد. یعنی نریشن کسی هم که معمولا به عنوان دانای کله میاد به شما اطلاعات به موقع میده، ولی وقتی که فیلم شما مشخصه، تصویرتون مشخصه، اگر نریشن بیارید یک ایراد خیلی زیاده.
بله، با تعریفش، استفاده از صدای روی فیلم که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، بله با تعریفش، یک زمانی هستش که استفاده از همین صدای روی فیلم در جهت روایتگری فیلم داره میره جلو، اصلا جزء قالب اون فیلم هستش که یک دانای کلی به قول شما، یک ناظری، یک مخاطبی داره برای در واقع تماشاگر داره توضیح میده و فیلم رو میبره جلو و اتفاقات رو تعریف میکنه. پرتقال کوکی نمونش هستش دیگه. بله. که به چه زیبایی خود اون فرد، عرضم به حضور شما، که میاد قصه زندگی خودش رو شروع میکنه بازگو کردن و میبره جلو و تماشاگر رو اتفاقا با صدای خودش داره همراه میکنه، که بله این اگر که جزء قالب فیلم باشد کاملا درسته، استفاده کاملا به جای هستش. اگر در راستای روایتگری فیلم باشد کاملا درسته و به جای هستش، ولی در خارج از این نه خیر. یعنی چی؟ مثلا باید یه تعریفی بابتش وجود داشته باشه دیگه.
مثلا شما کتاب آرزوی بزرگ دیکن وقتی تبدیل فیلم میشه، اول فیلم شما نریشن میاد یک توضیح میده قصه رو، چون واقعا که اون کتاب مثلا 500 صفحه 1000 صفحه که نمیشه تبدیل فیلم کرد، که با یک توضیح میاد. مثلا شما یه فیلم دارید مال بکنم سال 2013 دزد کتاب، نریشن اولش میاد، خب نریشن کیه؟ از زبانی که از زبان مرگه، یه جایی میاد یک توضیحی میده که غیر از اون، اگه اونو برداری فیلم ناقصه.
بله دیگه،
نریشن خوب اونه که اگر تو فیلم نباشه فیلم ناقصه، ولی اگر لزوم نداشته باشه جز نقصای فیلمه. یعنی این اعتباری نیست که یه کارگردانی که مثلا تو فیلمم نریشن گذاشتن، حتی تو فیلمای مستند، مثلا فیلمای مستند دهه 20 و فیلمای دیگه، من دیدم چطور از صدای محیط، از موسیقی یا جای دیگه افکت استفاده کرده، اصلا نریشن نداره. وقتی لازمه تو فیلمای مستندات نریشن میارن، اگه لازم نباشه نمیارن، چون تصویر داره شما میبینی. اگه میخواست نریشن باشه میشه تو رادیو گوش میدادی دیگه.
حالا عرضم به حضور شما که خیلی جالبه راجع به فیلم مستند شما فرمودید و حالا بحث نریشن، من بخوام یه مثالی بزنم، البته نریشن نداره. نانوک شمالی رو شما در نظر بگیرید، آقای رابرت فلاهرتی در سال 1922، اون موقع که صدا رو امکان ثبت صدا و اینا نبوده که، ولی آمده از میان نویس استفاده کرده یا در ابتدای خود فیلم توضیحاتی رو میده که بیننده و تماشاگر رو با شرایط و محیطی که در اونجا هست آشنا بکنه. داره همون کار اون صداها رو داره انجام میده ها، منتها در قالب اون زمان دارم میگم. حرفم در جهت در راستای در واقع حرف های دکتر اورنگ هستش. بله نیاز هستش زمانی که قرار هست در قالب اون کار قرار بگیره، کار سینمایی قرار بگیره، کاملا مورد تایید هستش. ولی نه، اگر که یک وصله ناجوری مثلا فلان کارگردان خوشش اومده از فلان صدایی بخواد بیاد در فیلم بگذره، نه طبیعتا مورد تایید هم نیست.
حالا اگه بازم توضیح بیشتری بخواید راجع به نریشن بازم توضیح بدیم.
اگر که نکته مونده بفرمایید که دیگه از
چون می نمیخوام خیلی توضیح بدیم، من پسای دیگه هم اصلا مهمه دیگه نه دست میدیم ما.
خب ما راجع به توصیف صحنه و بحث دیالوگ و حالا نریشن صحبت کردیم. یه موضوع دیگر رو میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم با توجه به اینکه حدود یه 5 دقیقه تا پایان فرصت داریم و جمع‌بندی هم باید داشته باشیم. حالا به
یه بحث کوچولو آموزش